ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد آغاز شد. برنامه‌های متنوع رو براتون تدارک دیدیم که انشاءالله تک به تک تقدیمتون خواهد شد. اگر هم مایل به برقراری ارتباط هستین، میتونین با ما همراه باشین از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد به شماره 27862098. سایت رادیو اقتصاد رو هم به خاطر داشته باشین. رادیو اقتصاد .ir آدرس سایت شبکه رادیوی اقتصاده که میتونیم با مراجعه به این سایت مطلع بشین از برنامه هایی که برای شما در نظر گرفتیم. امروز تا ساعت 22 قراره که برنامه متنوعی رو در این نوبت کاری تقدیمتون بکنن. دوستان عزیز من، بعد از پایان عرض بنده برنامه زنده مجله کشاورزی از گروه حکمرانی اقتصادی تقدیمتون خواهد شد. میز اقتصاد عنوان برنامه یه که در ساعت 15 خواهید شنید که این برنامه هم به صورت زنده تقدیم میشه به شما شنوندگان محترم. 15:50 برنامه کوتاه اما شنیدنی راه پیشرفت تقدیمتون خواهد شد. موزه مقاومت رو هم خواهیم داشت. این برنامه هم خیلی کوتاه هست اما بسیار پرمغز. برنامه بارکد عنوان برنامه‌ای که ساعت 16 است رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه. آن روی سکه عنوان برنامه‌ای که ساعت 16:50 رادیو اقتصاد خواهید شنید و برنامه اوصاف و اصناف در ساعت 17 تقدیمتون خواهد شد. ساعت 17:30 میتونید خبرهای اقتصادی رو بشنوید و ویژه برنامه از آنگاهی رادیو اقتصاد و بعد از اون در ساعت 17:50 برنامه نان و زبان تقدیمتون میشه. برنامه عصرانه کاری، برنامه زندگی که از گروه کارآفرینی و کسب و کار رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما عزیزان میشه در ساعت 18. مسابقه 20 که بسیار پرطرفدار هم هست از شما، از طرف شما شنوندگان گرامی در ساعت 20 از رادیو اقتصاد پخش میشه. این برنامه و این مسابقه مربوط به گروه اقتصاد و جامعه شبکه رادیویی اقتصاد هست که از همین الان هم میتونید برای شرکت در این مسابقه نام و نام خانوادگیتون رو به 30367 ارسال بفرمایید و در ساعت 21 هم شنونده که برنامه جهش تولید خواهید بود. رسیدیم به ساعت 14:05 همراه با شما شنوندگان محترم برنامه مجله کشاورزی رو میشنویم.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام یگان پروردگار بی همتا، هموطنان عزیز سلام، روز شما بخیر. همراهتون هستیم با مجله کشاورزی از رادیو اقتصاد. امروز پنجشنبه چهارمین روز از بهمن ماه با برنامه مجله کشاورزی در کنار شما بزرگواران خواهیم بود در یک ساعت پیش رو. شما میتونید با سامانه پیامک 3036-37 با این برنامه در ارتباط باشید. اما به موضوعات مختلفی در برنامه امروز خواهیم پرداخت. موضوع اصلی که در برنامه امروز مجله کشاورزی به اون می‌پردازیم در رابطه با واحدهای مولد در سواحل و فرصتی برای توسعه دریا محور هست. در بخش بیشتر بدانیم در رابطه با ایران به 80 کشور خرما صادر میکنه صحبت میکنیم با آقای مهندس رشید فروخی. صحبت خواهیم کرد با آقای گلافرا. در رابطه با علت اصلی افزایش قیمت مجدد سیب زمینی گفتگو خواهیم کرد با آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران. در پاورقی برنامه هم واکاوی می‌کنیم وضعیت گوشت رو در بازار و صحبت خواهیم کرد با آقای افشین صدر دادرس، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور. انشالله که فرصت همراهی با مجله کشاورزی رو داشته باشید. شما میتونید با شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیامک 3036-37 با این برنامه در ارتباط باشید. خب میریم به بخش خبری و صحبت میکنم با خانم مهربانو مهدوی، کارشناس خبری برنامه مجله کشاورزی. خانم مهدوی سلام، روز شما بخیر و خدا قوت.
عرض سلام به آقای صادقی عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه روزتون بخیر باشه.
متشکرم، بفرمایید اولین خبر رو میشنویم از زبان شما.
خب صادقی، خبر اول درباره صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی هستش، درباره برنامه‌ای که وزارتخونه برای محصول خرمای کشور داره که آقای نوری قزلزه در واقع در سفری که به خوزستان داشتن عنوان کردن که برای خرمای ایران مشتری جهانی داریم. ایشون گفته که ایران مزیت نسبی توی بحث خرما داره و باید از این فرصت نهایت استفاده و بهره‌وری رو داشته باشیم تا بتونیم صادرات خرما رو توسعه بدیم. آقای نوری گفته که توی ایران از حدود 1.7 میلیون تن تولید خرما، حدود 25% توی خوزستان تولید میشه و امیدوار هستیم که با همت مدیران هر چه سریع‌تر بتونیم در واقع ظرفیت صادرات رو افزایش بدیم که این هم به نفع تولید هستش و هم به نفع کشاورز.
بسیار عالی، خبر بعدی رو میشنویم.
خبر بعدی درباره سیب زمینی هستش که همونطور که احساس داده‌ای طی روزهای گذشته قیمت این محصول افزایش چشمگیری داشته، به طوری که توی برخی از مناطق حتی تا 60,000 تومان توی هر کیلوگرم هم رسیده و حالا وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که محدودیتی توی عرضه سیب زمینی وجود نداره و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هم اعلام کرده که قیمت این محصول طی روزهای آینده کاهش پیدا میکنه. آقای طلایی گفته که سازمان تعاون روستایی آمادگی حمل روزانه 200 تن سیب زمینی رو به کل کشور داره. چون گفته که سیب زمینی توی 7 استان کشور ذخیره شده که با توزیع این محصولات توی بازار قیمتش به تعادل رسیده. آقای طلایی اضافه کردن که سازمان مرکزی تعاون روستایی سیب زمینی با کیفیت مناسب رو با قیمت 21,000 تومان در به سازمان میادین تحویل میده و سازمان میادین هم باید با قیمت 27,000 تومان اون رو در اختیار مصرف کنندگان قرار بده که خب اگر که این اتفاق بیفته تقریبا این قیمتی که توی بازار هستش بیش از دو برابر اون قیمتی هستش که آقای طلایی اعلام کرده.
بله، اتفاقا خانم مهدوی انشالله قرار هست که در برنامه امروز به صورت کوتاه به این موضوع بپردازیم. خب خبر بعدی رو میشنویم، بفرمایید.
خبر آخر که خبر مهمی هم هستش، در واقع اعلام قیمت خرید تضمینی گندم هستش که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که قیمت خرید هر کیلوگرم گندم تولیدی 20500 تومان برای سال 1404 تعیین شده. آقای نوری گفتن که امیدوار هستیم که پرداخت پول گندمکارا تسریع بشه و تجربه سالهای قبل تکرار نشه. ایشون گفته با برنامه ریزی حد اکثر صرفه جویی اعمال میشه و با حمایت رئیس جمهور از وزیر نیرو قول گرفتیم قطعی برق توی حوزه بخش کشاورزی توی اولویت های آخر باشه و با هماهنگی های محلی هم مقرر شده تا در واقع کشاورزان زیاد دچار مشکل و ضرر نشن و در نهایت اظهار امیدواری کردن که سال 1404 با این تدابیری که اندیشیده شده سال بسیار خوبی برای کشاورزان کشورمون باشه که امیدوار هستیم که این وعده ها محقق بشه.
انشالله. خیلی ممنونم خانم مهدوی عزیز، روزتون بخیر و شما رو به خدا میسپاریم.
آخر هفته خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا حافظ.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیوی اقتصاد هستید، با ما همراه باشید.
خب میریم سراغ صفحه اصلی برنامه و این تیتر خبری که واحدهای مولد در سواحل فرصتی برای توسعه اقتصاد دریا محور. میخوایم این موضوع رو بیشتر باز کنیم و صحبت میکنم با آقای دکتر قاسم کریمزاده، مدیرکل شیلات استان مازندران. آقای دکتر کریمزاده سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید، روز شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. در رابطه با واحدهای مولد در سواحل برای توسعه اقتصاد دریامحور در این بخش صحبت میکنیم. یک توضیح ابتدا بفهمید که اصلا این خانه های مولد یعنی چی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت عزتاری و همه شنوندگان عزیز، بحث قضیه مولد همون موضوع های بخش های تولیدی هست که ما در سطح اداره کل شیلات استان مازندران داریم که مقدمتا لازم هست که به خیلی مختصر خدمتون عرض بکنم.
بله،
ما در سطح اداره کل کلن استان مازندران با توجه به این که همه شنوندگان عزیز هم متوجه موضوع هستن، طول نوار ساحلی دریای خزر 873 کیلومتر هست، 487 کیلومترش متعلق به استان مازندران هست که در این فضا هم ما حدود 114 تشکل صیادی داریم. سالانه حدود 4000 نفر از صیادان عزیز ما ارتزاقشان، معیشتشون گره خورده به دریای خزر و در این مسیر سالانه در حد 20000 تن تا 25000 تن انواع ماهیان استخوانی، کیلکا و خاویاری رو صید میکنن که ارزش اقتصادی اون در حد 1500 تا 2000 میلیارد تومانه. هر طرفی هم ناگفته نمونه، یکی از موضوعات بسیار مهم و شاخص بحث مولد این است که ما تقریبا 3900 واحد آبزی پروری در سطح استان داریم که سالانه 9000 نفر در این مسیر در تامین بخشی از پروتئین جامعه دارن فعالیت میکنن و میزان تولید ما سالانه در حد 110 هزار تن در بخش آبهای داخلی است که ارزش اقتصادی آن حدود 14 هزار میلیارد تومانه. من در خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر کریمزاده، برای استفاده از ظرفیت‌های دریایی مازندران چه برنامه‌هایی هستش که شما پیش رو دارین و براش برنامه‌ریزی کردین که اقتصاد دریا محور رو تقویت می‌کنه؟
بله، خدمت عزت‌عالی و همه شنوندگان عزیز عرض می‌کنم، ما در طی یک دهه اخیر هم محدودیت منابع آبی داریم در سطح استان، هم محدودیت منابع زمین داریم، اما در دریای خزر ظرفیت و پتانسیل های مختلفی وجود داره، هم در بخش گردشگری، هم در بخش صید صیادی، به ویژه در بخش آبزی پروری. مطابق فرمایشات ابلاغی، برنامه ابلاغی مقام معظم رهبری، یکی از موضوعات بسیار مهم و کلیدی بحث اقتصاد دریا محور یا دریا پایه مطرح اداره کل شیلات مازندران موظف مکلره که این رسالت اصلی رو جهت افزایش تولید و تامین بخشی از پروتئین جامعه انجام بده.
درسته.
یکی از موضوعات مهم بحث توسعه پرورش ماهی هست در قفسهای دریایی با یک نگاه اقتصاد دریا محور. این کار رو داریم در دو مسیر انجام میدیم، یکی با جذب سرمایه گذاران عزیز است این اتفاق داره میفته، یکی دیگه بحث قضیه از طریق خود جامعه صیادی هست. ناگفته نمانه در سال گذشته ما تقریبا 40 تا قفس رو در دل دریا قرار دادیم، در این مسیر 1850 تن میزان تولید ما بود و در این مسیر 180 شغل جدید ایجاد کردیم، 460 میلیارد تومان ارزش اقتصادی این میزان تولید ما بود. امسال هم برنامه‌ریزی کردیم به خواست خدا بتوانیم با اون شعاری که هست، سالی که مزین به بحث قضیه جهش تولید است با مشارکت مردم مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما بتوانیم در این مسیر اون 40 تا قفس رو 62% تعداد قفس ها رو افزایش بدیم و در این مسیر تعداد 40 قفس رو بکنیم 65 تا قفس، میزان تولید رو 63% افزایش بدیم، یعنی تولید رو از 1850 تن بکنیم 3000 تن، تعداد اشتغال رو از 180 نفر به 300 نفر بحث قضیه این موضوع مهم مطرح است. علاوه بر بحث قضیه پرورش ماهی در قفس‌های دریایی، یکی از موضوعات مهم دیگه و شاخص بحث اقتصاد دریا محور، نگاه ما این است که پرورش ماهیان خاویاری که در سطح استان وجود داره، اونم در اراضی ساحلی هست، بتونیم مستقیما از آب دریای خزر برای این مزرعه استفاده بکنیم با یک نگاه اقتصاد دریا محور.
بله،
در سطح استان ما 47 واحد ماهیان خاویاری داریم، سالانه در این مسیر تقریبا 2600 تن میزان تولید ما هست.
بله،
انواع گوشت ماهیان خاویاری داره تولید میشه تقریبا 9.3 تن. بحث قضیه خود استحصال خاویار مطرح، نگاه ما بر این است به خواست خدا برنامه‌ریزی که انجام شد این تعداد واحدها رو به 50 واحد برسونیم میزان تولید 2600 تن رو به 2800 تن برسونیم.
بسیار عالی، ان شاءالله که در این مسیر موفق باشید آقای دکتر کریمزاده.
10 تن برسونیم علی‌الله، در این مسیر بتونیم 400 شغل ایجاد بکنیم. یکی از موضوعات مهم دیگه بحث اقتصاد دریامه.
متشکرم.
همه شنوندگان عزیز شاید بهتر از بنده بدونن.
آقای دکتر کریمزاده، آقای دکتر صدای منو داری؟
187 کیلومتر هست. در این فضا ما حدود 54
آقای دکتر کریمزاده صدای بنده رو میشنوید؟
پره داریم.
آقای دکتر کریمزاده عذرخواهم، به خاطر اینکه ما فرصت زمانیمون کوتاه هست، من سوال دیگری رو از شما میپرسم، لطفا خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید. نه با عنوان یک مسئول، به عنوان یک کارشناس، شما چه موانع و چالش هایی رو در مورد همین موضوع سواحل میبینید که باش مواجه هستید و برای حل این مشکل اقتصاد دریامحور با چه مشکلاتی مواجه هستید و فکر میکنید چطور میشه این مشکلات رو برطرف کرد؟
بله، یکی از موضوعات بسیار مهم و شاخص جهت اجرایی کردن بحث قضیه اقتصاد دریامحور یا دریاپایه بحث تحصیلات مطرح است. ما به ازای هر تن خدمت تولیدی میخواییم داشته باشیم برای تفت، نیاز به 112 میلیون تومان است. یعنی یک دونه تفتی میخواد در دل دریا قرار بگیره، خدمتش 5-6 میلیارد تومان تحصیلات مورد نیاز است. یعنی در این مسیر اگر بخوایم 65 تا قفس رو در دل دریا قرار بدیم، 365 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. یکی از مشکلات اساسی و کلان کل کشور بحث تحصیلات است که باید تحصیلات رو به موقع به این تولید کننده و سرمایه گذاران عزیز ما در اختیار این عزیزان قرار دهیم. در این زمان عزیزان ما نیاز به خرید بچه مایی دارن، در این زمان نیاز به این که بحث قضیه به خرید نهاده ها دارن. اگر میخواد مثلا در زمان دیگر اتفاق بیفته، اصلا برای این عزیزان مرقوم به صرفه نخواهد بود. خواهش ایده که داریم از مسئولین ارشد شهر ملی، یک اقتصاد بحث اقتصاد دریامحور تحصیلات ویژه و اعتباری ویژه رو در این مسئله
انشالله که به این موضوع هم توجه بشه. متشکرم از شما آقای دکتر قاسم کریمزاده، مدیر کل شیلات استان مازندران، سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
موفق باشین، خدا نگهدارتون.
ممنونم. اما همچنان از مجله کشاورزی در کنار شما هستیم و ازتون دعوت میکنم همراه باشید با مهدخت نعمت‌زاده در جهش تولید در کشاورزی.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دینزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم خشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن اینکه از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
میدونید عدد و رقمی که امسال فقط در خراسان نشستن کارشناسای کشاورزی بررسی کردن، اون مقدار خسارتی که به خاطر نبود برق در بحث تولید محصولات کشاورزی بوده چه عددی شده؟ یه عددی شده که با اون عدد میتوانید شما 2 تا نیروگاه بزنید. 2 تا نیروگاه 350,000 میلیارد تومان که میشه 350 همت. 350 همت شما کسری تولید تو محصولات کشاورزی دارید. این محصول وقتی تولید کم میشه باید چیکار کنیم؟ باید ارز این کشور رو بدیم به خارج، محصول وارد کنید. ببینید، پس بابا نمیدونم بزرگوارایی که دارن سیستم اقتصادی این کشور رو برنامه‌ریزی میکنن و حساب کتاب میکنن، کجای این رو باید حساب کنیم؟ هر کسی به نسبت خودش.
استفاده از روش‌های نوین کشاورزی یکی از راه‌هایی که کمک می‌کنه بر دغدغه کمبود آب در این بخش غلبه کنیم. آقای محسن شرکت، گندمکار و شغندرکار نمونه کشوری، از شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی.
یک سری کارا دست ما کشاورزا شد. خود من به خاطر بحث این که بتونم با کمترین آب بیشترین محصول رو تولید کنم، میدونی که ما عمده محصولی که داریم تولید میکنیم مجموعه کشاورزی خودمون گندمه، که همه گندم رو ما تولید میکنیم به صورت بعد ازش استفاده میکنیم. میگیم ما 1 کیلو گندم خوراکی در مجموعهمون تولید نمیکنیم، کل گندم رو تولید میکنیم. به کارخونه داریم سر مزرعهمون، میبریم اونجا بوجارش میکنیم، فراوریش میکنیم، دورفونیش میکنیم، از حیطه خوراکی خارجش میکنیم، بعد در اختیار کشاورزا میذاریم، کشاورزا اون بذر رو میکارن، گندم تولید میکنن. حالا فکر میکنین ما توی قسمت کجای این جایگاه قرار داریم؟ ما تولید کننده هسته اولیه قوت مردمیم در کارخانه. ببین ما بذر گندم رو تولید میکنیم. شما تا بذر نداشته باشی که نمیتونی مزه گندم داشته باشی. تا بذر خوب نداشته باشی که نمیتونی تولید خوب داشته باشی. در هیچ کجای خاورمیانه نتونسته کسی گندم تا هکتار 14 تن تولید کنه. ولی ما به لطف خدا و با همت این کارشناس خوبی که داریم و نیروهای خوبی که داریم، مدیریتی که تو مزرعه‌مون انجام میشه، نهادهای خوبی که استفاده میکنیم، ما رکورد خاورمیانه رو زدیم سال گذشته. با چی؟ همه با سیستم قطعی، یعنی با کمترین آب ممکن. ما تو بحث تولید چغندر، باز چغندر شما، من خواهش میکنم از شما تشریف برید در مارکت خیلی خوب و بزرگ، با این دیدی که من میگم وارد اون سوپرمارکت بشید، برید وارد این سوپرمارکت خوب بشید، ببینید چند درصد کالاهای این سوپرمارکت مشتقاتش از شکر و گندم. ما هم داریم این دو تا محصول رو تولید میکنیم، چغندر قند و گندم. ببین اگر ما این روشی که ما الان 3 سال داریم روش تحقیق میکنیم، 3 سال داریم روش نمیکنیم و هنوز به صورت رسمی اعلام نکردیم. چرا؟ چون گفتیم آقا ما مثل بعضی از بزرگوارا که کارهای بدون تحقیق بدون حساب کتابی میان یه تر معرفی میکنن، آقا بله برین این تر رو بکنید و بعد از 2 سال با شکست مواجه میشید. ما این کار رو نکردیم. ما الان آمدیم برای کشت چغندر قند، آمدیم از کشت نشای لخت استفاده کردیم. یعنی ما چغندر رو در زمستون با کمترین آب تو گرخونه ها و تو شمال ایران که گرگان نباشه میریم میکاریم بدون که آب ماه بدیم، آب بارندگی توی گلخونه که میکاریم با 1 آب خیلی سبک، چون رطوبتش زیاد هست، گرمم هست، با 1 آب خیلی سبک چغندر سبز میکنه. بعد صبح عید اون چغندری که سبز کرده رو در حد نشای، در حد نشای ریشش بنزه قصه خودکار هست، از تو گلخونه ها در میاریم و تو مزاره منتشت میکنیم. نه سمی به صورت از تو اون مزاره استفاده میکنیم، یعنی تقریبا ارگانیکه. خب شما وقتی یک محصول چغندری که هیچ گونه سمی بهش نخوره ببرید تبدیلش کنید به شکر، اون محصول دیگه برای سلامت مردم ببینید چه لبش چغندری که ما داریم کار میکنیم، میدونید که محصول چغندر پر آبترین محصول کشاورزی ایرانه و جالب اینجاست که میانگین برداشت چغندر قند در اروپا 74 تنه. خدا رو شکر، خدا رو شکر ما با این روش تونستیم میانگین برداشت چغندر در سطح کلان، نه در سطح 1 هکتار 2 هکتار، در سطح 100 هکتار 150 هکتار تونستیم میانگین برداشت رو به 105 تن رسونیم. ببین این نفعش به جیب کی میره؟ برای کی؟ این نفع برای مردمه، مردم نفع میبرن. من به شما قول میدم اگر این روش کشت رو انشالله ما بتونیم ترویجش کنیم و به کشاورزا درست معرفی کنیم، من به شما قول میدم ما صادر کننده شکر خواهیم شد.
شما شنونده مجله کشاورزی هستید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز 30,000 36,37 تامانه پیامکی هست که میتونید با این برنامه رادیویی در ارتباط باشید. بریم و صفحه دیگر از این مجله رو ورق بزنیم. خب در این بخش صحبت میکنم با جناب آقای گلافرا و سوالی که شما از ایشون پرسیدید. آقای گلافرا سلام، روز شما بخیر.